صبحانه با خبر.
صبحتون بخیر، خوش اومدید. اینجا صبحانه با خبر، محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود، کنار سفره‌های گرم صبحونتون با کلی شنیدنی و حرفای گفتنی. اجازه بدید که در همین ابتدای راه یک خسته نباشید بگم به برو بچه های تیم ملی والیبال ایران که تونستن با یک نمایش طوفانی توی لهستان ایتالیا رو 3-1 شکست بدن و حالا آماده هستن برای یک مسافه دیگه در گام دوم و اون هم در مقابل آمریکا. خب روزهای پایانی فصل تابستون رو داریم سپری میکنیم، مدارس دارن باز میشن. اینجا که مدارس باز شدن، یعنی امروز دوشنبه که من در کنار شما هستم، بچه مدرسه ای ها خیابون های پراگ رو به اشغال خودشون در میارن و به هر حال میرن سر کلاس ها حاضر بشن. میدونم که به هر حال ما هم چیزی نمونده که بچه های تهران رو ببینیم، تهران، شهرهای دیگه، منظورم ایرانه، که دارن راهی مدرسه میشن، به ویژه کلاس اولی ها که خب همیشه یک حال و هوای دیگه ای به خیابون های شهرامون میدن. یک خبر خوش و خوب، در اون هم در این روزهایی که صحبت از کم آبیه، استانهای شمالی گزارش میشه که بارانی هن و تهران هم ابریه. امیدواریم که بارونی بیاد که بتونه این بحران کم آبی رو، یک مقدار بار سنگینش رو از روی دوش شهروندان شهرهای مختلف ایران برداره. اما صحبت از آب و هوا شد، من بگم که امروز گزارش شده که تهران کمی ابریه، در بعد از ظهر همراه با رشد ابر خواهد بود و همچنین ارتفاعات و بارش پراکنده هم پیش بینی شده برای تهران با حداکثر دمای 21 و 33 درجه سانتیگراد. امیدواریم که روزتون رو به خوبی آغاز کنید، در کنار ما باشید، چون برنامه‌های بسیاری رو برای شما تدارک دیدیم. اما پیش از هر چیز، چون وقتی که موسیقی متوقف میشه نوبت میرسه به خبر، این فاصله رو با هم پذیرای خبرهایی خواهیم بود که حسن جعفری همکارم مسئولیتش رو به عهده داشته و الان آماده است تا شما رو در جریانش قرار بده. آقای جعفری.
سپاس از تو محمد. با ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها را از عراق آغاز می‌کنیم. ارتش عراق با پشتیبانی پیشمرگه‌های کرد و شبه نظامیان شیعه روز یکشنبه محاصره شهر آمرلی در شمال شرق این کشور را شکست. ساکنان شهر آمرلی که اکثریت آنها را ترکمن‌های شیعه تشکیل می‌دهند، از حدود 2.5 ماه پیش در محاصره گروه خلافت اسلامی قرار داشتند و در طول این مدت با کمبود شدید آب و مواد غذایی روبرو بودند. آمریکا ضمن پشتیبانی هوایی از این عملیات اقدام به توزیع هوایی مواد غذایی برای ساکنان شهر آمرلی کرده بود. دو سناتور ارشد کنگره آمریکا روز یکشنبه خواستار کمک تسلیحاتی ایالات متحده به دولت اوکراین برای مقابله با جدای طلبان و نیروهای روسی شدند. رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که به کیف سفر کرده است، روز یکشنبه گفت اوکراین در مقابله با تهاجم روسیه نیازمند تسلیحات است و واشنگتن باید با ارسال تسلیحات ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، را وادار به پذیرفتن پیامدهای به گفته وی تجاوز کند. جان مکین، سناتور جمهوری خواه، نیز با اشاره به نبردهای شرق اوکراین گفته است این یک تهاجم نیست، بلکه اشغال نظامی است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، میگوید برای پایان دادن به منازعه شرق اوکراین باید مذاکراتی فوری برگزار شود. آقای پوتین در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه از شبکه یک روسیه پخش شد گفت این مذاکرات باید در مورد ساختار سیاسی و فدرالی منطقه شرق اوکراین تصمیم گیری کند تا ساکنان آن از حقوق قانونی خود بهره مند شوند. به گفته آقای پوتین، مسکو نمیتواند کنار بایستد و شاهد کشته شدن مردمی باشد که از نزدیک هدف گلوله قرار میگیرند. پس از پخش مصاحبه سخنگوی ولادیمیر پوتین اعلام کرد که رئیس جمهوری روسیه حاکمیت ملی اوکراین بر دو منطقه شرق این کشور را نادیده نگرفته و این دو منطقه را همچنان متعلق به اوکراین می‌داند. به نوشته وبسایت کلمه، شرایط حصر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد دشوارتر و امنیتی تر از قبل شده است. به نوشته این سایت که خبرهای مربوط به میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را بازتاب می‌دهد، ملاقات دختران آنها با والدینشان در شرایطی امنیتی تر از گذشته و در حضور مأمورانی پرشمارتر صورت می‌گیرد. این گزارش همچنین وضعیت بهداشتی و درمانی محل حصر موسوی و رهنورد را شک برانگیز و نگران کننده توصیف کرده است. با ادامه تظاهرات ضد دولتی در پایتخت پاکستان که تاکنون 3 کشته بر جای گذاشته است، عمران خان یکی از دو رهبر معترضان گفت تا آخرین نفس به مبارزه علیه دولت نواز شریف ادامه خواهد داد. از سوی دیگر شماری از ژنرال‌های بلندپایه ارتش پاکستان روز یکشنبه پس از جلسه‌ای در شهر راولپندی ضمن تأکید بر حل مسالمت‌آمیز اختلافات سیاسی بر نقش ارتش در حفظ امنیت کشور تصریح کردند. معترضان که اکثرشان از لاهور به اسلام آباد رفتند، خواستار استعفای نواز شریف هستند و روز یکشنبه در نزدیکی اقامتگاه او با پلیس درگیر شدند. دولت اسرائیل میگوید قصد دارد 400 هکتار از زمین‌های حومه بیت لحم را در کرانه غربی اراضی دولتی اعلام کند. مسئولان شهرداری منطقه به رادیو ارتش اسرائیل گفتند که این زمین‌ها متعلق به شهرک موسوم به جوش اتسیون است و این تصمیم پس از ربودن و کشتن 3 نوجوان اسرائیلی توسط فلسطینی‌ها در این منطقه صورت گرفته است. دولت اسرائیل سال گذشته ساخت 1000 واحد مسکونی را در این شهرک به مناقصه گذاشته بود. محمد،
سپاسگزارم. حسن جعفری بود و مروری بر آخرین و تازه‌ترین خبرها. البته اگر که با ما همراه باشید، در بخش‌های بعدی هم حسن جعفری در کنار ما خواهد بود و شما رو در جریان آخرین اخبار و تازه‌ترین تحولات قرار خواهد داد. اما در این بامداد چه چیزی روی میز صبحانه برنامه صبحانه با خبر هست که شما خواهید شنید؟ پیش از هر چیز، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته که میانه‌روها عامل عدم سقوط دولت آقای روحانی هستند. درباره این گفته ها بیشتر خواهید شنید. خب طبق معمول همیشه صدای شما هم بخشی از برنامه صبحانه با خبره، یعنی از همین حالا شما میتونید برای ما با پیامک های خودتون یا اسمس های خودتون ما رو همراهی کنید و همچنین تلفن های شما که به برنامه شده هم پخش میشه. اما در گفتگوی اقتصادی نگاهی داریم به وضعیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مطالب شنیدنی دیگه هم خواهید شنید. در جمله مروری بر خبرهای ورزشی خواهیم داشت. اگر که با ما همراه بمونید، برای شما از موسیقی هم خواهیم گفت و موسیقی هم بخش جدا نشدنی برنامه صبحانه با خبره. عزت الله یوسفیان مولا، نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی، گفته که اگر هیئت رئیسه مجلس طبق قانون عمل کنه و تمامی طرح‌های استیضاح نمایندگان رو اعلام وصول کنه، دولت ظرف 2 هفته سقوط میکنه. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آقای یوسفیان مولا وساطت نمایندگان میانه رو و عملکرد هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی رو عامل جلوگیری از سقوط دولت حسن روحانی دونسته. اما در همین ارتباط جزئیات بیشتر رو از رضا جمالی بشنوید.
عزت الله یوسفیان مولا نماینده مجلس میگوید نیمی از وزرای دولت حسن روحانی در معرض استیضاح هستند و اگر مقاومت هیئت رئیسه و دیگر نمایندگان معتدل مجلس نبود، دولت ظرف 2 هفته سقوط میکرد. آقای یوسفیان مولا که با خبرگزاری ایلنا گفتگو کرده، در این باره افسود متن استیضاح وزیر کشور در اختیار اوست، اما با وساطتی که کرده خواستار ادامه کار عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور شده است. عزت الله یوسفیان ملا از وزرای نیرو و آموزش و پرورش به عنوان دیگر وزیران در معرض استیضاح نام برده که به گفته او با مقاومت هیئت رئیسه و نمایندگان میانه رو از استیضاح آنها جلوگیری شده است. به گفته آقای یوسفیان ملا اگر هیئت رئیسه طبق قانون عمل کند و هر طرح استیضاحی را که نمایندگان می‌دهند اعلام وصول کند، دولت در عرض 2 هفته سقوط خواهد کرد. احسان مهرابی خبرنگار پیشین حوزه پارلمانی ایران ساکن آلمان درباره نقش و عملکرد هیئت رئیسه مجلس در جلوگیری و یا اجرای طرح‌های استیضاح به رادیو فردا می‌گوید:
هیئت رئیسه مجلس در مواردی به هر حال با رایزنی هایی که با نمایندگان پیگیر استیضاح انجام میده و برگزاری جلساتی بین وزرا و نمایندگان استیضاح کننده معمولا تلاش میکنه که مانع برگزاری استیضاح بشه. البته این خیلی به گرایش سیاسی هیئت رئیسه هم بستگی داره. معمولا در هر دوره مجلس تعداد زیادی استیضاح ها مطرح میشه توسط نمایندگان. یکی از دلایل هم این است که به هر حال نمایندگان مجلس برخی از مطالباتی را از وزرا دارن و استیضاح یک حربه‌ای هست که اونها تهدید بکنن که اگر به هر حال اون مطالبات پاسخ داده نشه وزیر رو استیضاح میکنن و معمولا هیئت رئیسه مجلس تلاش میکنه در نهایت استیضاحهایی رو اعلام وصول بکنه که نمایندگان مجلس در انجام اون جدی هستن و اگر نمایندگان اراده جدی برای انجام یک استیضاح داشته باشن، هر چقدر هم به هر حال هیئت رئیسه بخواد مانع بشه و رایزنی بکنه، در نهایت اون استیضاح به نتیجه میرسه. همونطور که به هر حال در موضوع استیضاح آقای فرجی‌دانا با وجود به هر حال تلاشایی که آقای لاریجانی کرد در نهایت
وای فرجی‌دانا برکنار شدند. اظهارات نماینده آمول در مجلس شورای اسلامی از طرح‌های استیضاح دیگر وزرای دولت حسن روحانی در حالی است که هنوز 2 هفته نشده که از استیضاح و برکناری رضا فرجی‌دانا از وزارت علوم می‌گذرد. طرح استیضاح رضا فرجی‌دانا پس از کش و قوس‌های فراوان در 22 مرداد در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد و در 29 مرداد 145 نماینده مجلس رأی به برکناری او دادند. در جریان استیضاح رضا فرجی‌دانا برخی نمایندگان تندرو عمدتاً وابسته به جبهه پایداری در مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی را متهم به جانبداری از وزیر پیشین علوم کردند. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هیئت رئیسه با رأی مستقیم نمایندگان انتخاب می‌شود و علی لاریجانی نماینده قم از آغاز مجلس نهم در خرداد سال 91 تا کنون رئیس این نهاد است.
شنونده گزارش رضا جمالی بودید. همونطور که میدونید یکی از بخش‌های مهم رادیو فردا پخش پیام‌های شنوندگانشه و یکی از جاهایی که این پیام‌ها پخش میشه و شنونده‌های خاص خودش رو داره برنامه صبحانه با خبره که معمولاً بخش وسیعی از شنوندگان ما معمولاً کنار سفره‌های صبحانه‌شون نشستن و پیام‌های شنوندگان دیگر رو که درباره مسائل مختلف نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن میشنون. در اینجا فرصتی همکارانم فراهم کردن تا شنونده پیام‌های تلفنی تنی چند از شنونده‌ها باشیم. در این زمینه بگم که شما میتونید از همین لحظه برای برنامه خودتون صبحانه با خبر به شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 برای ما پیام بگذارید روی پیامگیر 24 ساعتمون و همچنین میتونید برای ما اسمس ارسال کنید به شماره ای که الان براتون میگم 2042-06-03-87-41-50 که شماره سرویس اسمس گیر ماست. اما در ادامه شنونده صدای خودتون باشید، در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی مسائل ملی مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم و آنچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
باعث تمام بدبختی های مملکت در ظرف 8 سال گذشته شخص شما بودی آقای احمدی نژاد. وقتی که شما دهن باز کردید گفتی اسرائیل باید نابود بشه، هولوکاست دروغه، تمام یهودیان دنیا رو بر علیه ایران بسیج کردید، تحریم ها شروع شد، سیاست خارجی مملکت شما به لجن کشید. این وضعیتی که در حال حاضر در مورد پرونده اتمی ایران هست زایده ناکارایی های شما بود آقای احمدی نژاد. شما بودی که فریاد می‌زدی، حالا نشستی تو مجلس تشخیص مصلحت اظهار عقیده می‌کنی، حقوق هم می‌گیری. شما باید تو زندان باشی. آقای خامنه‌ای از این شخص دفاع نکن، بذار آقای روحانی کار خودش بکنه. این آبروی ایران در تمام دنیا برد، دنیا رو بر علیه ایران بسیج کرد. جناب آقای رهبر کوتاه بیا، بگذار آقای روحانی کارش بکنه، بذار کارهای کیفیت کرده رو رونما کنه.
میخوان خانم هایی رو که در کافتریاها کاری دارن، شغلی دارن، اونا رو خونه نشین کنن و منصرف کنن از کار کردن. با این گرونی، با این بدی اقتصاد، یه مرد که قدرت نداره به تنهایی از عهده زندگی خانوادگی براد، اگر خانومی هم دست کمک بخواد بده و کاری داشته باشه، شغلی داشته باشه، حتی اگر مجرد باشه نون خودشو بخواد از راه کار کردن در بیاره، شما چرا مانع میشین؟ شما باید بیشتر تشویق کنین و بیشتر کار ایجاد کنین و همین باعث میشه که دیگه از روسبیگری و اینجور چیزا کمتر ما بشنویم. شما باعث خیر باشین، نه باعث شر.
من یه پیام داشتم واسه وزیر اقتصاد دولت آقای حسن روحانی. چرا با آقای طیب میا نقدینگی در هر شرایطی تورم ایجاد میکنه، چه شما پول چاپ بکنی و چه شما پول در این بانک ها به مردم به عنوان تسهیلات و وام و اینجور برنامه ها بدی. پول وقتی وارد بازار بشه، علل خصوص پول بدون پشتوانه، دوباره مستابیست با تورم.
خواستم به آقای لوغان فابیوس عرض کنم، آقای لوغان فابیوس، خطر بیخ گوش شماست، خطر همین سلفیایی هستن که در کشور شما در فرانسه میرن همراه داعش میجنگن و به راحتی برمیگردن به فرانسه با پاسپورت فرانسوی. اینو دقت نکنید، فرداهایی همینها گوش فرانسوی‌ها رو هم خواهند برید. پاسپورت اینا رو کنترل کنید. اینا بزرگترین خطر برای شما و تمام اروپا و برای مردم تمام دنیا هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
موضوع بحث اقتصادی امروز ما در خصوص جایگاه بانک مرکزیه، جایگاهی که منتقدان معتقدن که در سالهای گذشته متزلزل شده بود و اکنون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفته که قصد داره بانک مرکزی بازگرده به جایگاه خودش، یعنی تصمیم سازی در حوزه اقتصادی. همراه احمد علوی هستیم، کارشناس اقتصادی در سوئد، و قصد داریم که به جایگاه بانک مرکزی بپرسیم. آقای احمد علوی سلام بهتون میکنم، صبح بخیر میگم و در خدمتتون هستیم.
سلام و صبح بخیر به شما آقای زرقامی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، پرسش اول شاید این باشه که نقش این بانک با جابجایی دولت چقدر تغییر میکنه؟
نقش منفعل بانک مرکزی معلول جایگاه حقوقی و حقیقی این بانک در اقتصاد و نظام سیاسی حقوقی ایرانه. بنابراین میشه گفت که جایگاه با این بانک از دولت مستقل نیست و اقتداری هم نداره در شرایط فعلی، همون گونه که نمونه هاش هم دیدیم در دولت های قبلی. بنابراین نمیشه گفت که این بانک در مقابل اراده دولت و حتی نهادهای غیر مسئول بتونه مقاومت بکنه. نمونه چنین نقش منفعلی رو میشه در تسلیم شدن این بانک در مقابل بی‌انضباطی مالی دولت سابق و گرانفروشی ارز به وسیله اون و همچنین برداشت‌های شبانه دولت از بانک‌ها دید. تا زمانی که بانک مرکزی از دولت مستقل و منفک نشه و اقتدار اون به وسیله قانون و نهادها به رسمیت شمرده نشه، مشکل بانک مرکزی به شکل اساسی حل نخواهد شد.
در شرایطی که های علوی بسیاری از ناظران معتقدند که 25% فعالیت‌های بازار پول خارج از کنترل بانک مرکزی صورت می‌گیره، چطور ممکنه که بتونه بانک مرکزی برگرده به جایگاه تصمیم سازی؟
این 25% تنها شامل فعالیت‌های بانکی و اعتباری است که به وسیله صندوق‌های قرض و رسن و بانک‌های نهادهای نظامی و شبه نظامی مدیریت میشه. بانک مرکزی در مقابل این مؤسسات البته اقتداری نداره. بخش قابل توجهی از بخش واقعی، یعنی بخش غیر پولی اقتصاد ایران هم کدر و زیرزمینیه و اون را هم باید به این 25% بیافزاییم. پیامد چنین شرایطی یکی اینه که فرمان هدایت اقتصاد ایران نه در اختیار بانک مرکزی، بلکه بخشی از اون در اختیار نهادهای غیر شفافیه که پاسخگو نیست. بنابراین منابع مالی در جهت رشد اقتصادی به کار نمیفته و به وسیله نهادهایی که پاسخگو هم نیستن مورد استفاده قرار میگیره در چارچوب برنامه‌های اون نهادها.
دقیقا میتونیم منظورتون رو بگین که کدوم نهادها هستن که مورد استفاده قرار میدن این وضعیت رو و اینکه این نهادها چه جایگاهی دارن توی سیاست‌های اقتصادی ایران؟
بسیاری از صندوق‌های قرض‌ورسانه در ایران فعال هستن که خارج از نظام بانکی و حتی نظام مالیاتی فعال هستن. اینا نمونه ای از اون به اصطلاح نهادهای غیر پاسخگو و غیر شفاف هستن و تلاش بانک مرکزی هم برای قانونمند کردن اونا به جایی نرسیده. اما افزون بر اون صندوق‌های قرض‌ورسانه که زیاد هم هستن، نهادهای دیگری هم هستن، مانند فرزند، بانک سینا که وابسته است به بنیاد مستضعفان، بانک شهر که متعلق است به شهرداری، بانک دی که وابسته است به بنیاد شهید، بانک انصار که برای سپاه کار میکنه، بانک حکمت ایرانیان که برای ارتش فعال، و بالاخره بانک قوامین که متعلق به نیروی انتظامی. میبینیم که نهادهای ریز و درشت زیادی هستند که در چارچوب بانک کار میکنن و برخلاف مقررات البته، اما بانک مرکزی سکوت کرده و نمیتونه در مقابل اونا اقدامی بکنه.
سپاسگزارم آقای علوی که همراه ما بودید امروز صبح.
متشکرم از شما آقای زرمان.
اگر که هنوز فرصت نکردید که سری بزنید به روزنامه فروشی های محلتون، به کیوسک‌های مطبوعات و ببینید که امروز روزنامه‌ها چه مطالبی رو انتخاب کردن، یا تازه می‌خواید از خونه بزنید بیرون و برین یه روزنامه‌ای رو تهیه کنید، یک لحظه صبر کنید، همینجا همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام بهت سلام می‌کنم و از همینجا بهت صبح بخیر میگم.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام اگر مایلی از روزنامه شهروند شروع کنیم که شهروند برای تیتر، یکی از تیترهای اصلی خودش و همچنین یکی از مطالب اصلی خودش، مطلبی از واکنش وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رو به مسئله هسته‌ای ایران مد نظر قرار داده.
بله، روزنامه شهروند عکس محمد جواد ظریف وزیر خارجه در دولت حسن روحانی رو در صفحه یک منتشر کرده و از قول آقای ظریف نوشته که عواقب تحریم‌ها متوجه آمریکا، چون گفته گویا در آمریکا یک تفکری وجود داره در بخشی از دولت مردان آمریکایی که میتونن با تحریم و تهدید به اهداف خودشون برسن، اما چنین نیست. البته روزنامه شهروند امروز در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره اینکه تهران هم وارد وضعیت قرمز آبی شده. علاوه بر این یک گزارش دیگر هم این روزنامه داره در برابر جنگ، با عنوان جنگ نابرابر لوازم تحریر ایرانی و چینی، و نوشته که 95% بازار لوازم تحریر ایرانی در ایران در حال حاضر توسط شرکت‌های چینی اشغال شده و تنها 5% بازار لوازم تحریر در اختیار تولید کنندگان ایرانی است.
اما روزنامه شرق هم امروز هسته‌ای هستش، یعنی مطالب عمدش رو به مسائل هسته‌ای ایران اختصاص داده. چه مطالب دیگه‌ای رو شرق امروز داره که بیننده‌های ما و شنونده‌های ما میتونن ازش استفاده کنن؟
روزنامه شرق در تیتر یک خودش از قول حسن روحانی در دیدار با وزیر خارجه فنلاند نوشته که خط قرمزهای هسته ایران، یکی این هست که اجازه نمیده که بحث موشک‌های ایران در مذاکرات هسته‌ای قرار بگیره. علاوه بر اینشون گفته که به نوشته روزنامه شرق گفته که بر سر تحقیقات و توسعه علمی هسته‌ای هم نمیتونیم مذاکره بکنیم. ویژه‌نامه امروز روزنامه شرق منتشر کرده درباره شهر موشا، فیلم سینمایی که این روزها در ایران اکران شده. بسیاری از چهره های فرهنگی و هنری در این ویژه‌نامه یادداشت ها و گفتارهایی دارند.
اما بپردازیم به روزنامه ایران، روزنامه ارگان دولت. روزنامه ایران یکی از تیترهای خودش رو اونطوری که دیدم به صحبت‌های آیت الله مکارم شیرازی اختصاص داده که انتقاد کرده و گفته که سخنانش درباره اینترنت تحریف شده.
بله، بعد از اینکه فتوایی از قول آقای ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید مستقر در قم منتشر شد درباره بر علیه نسل سوم تلفن همراه در ایران، حالا روزنامه ایران نوشته که آقای ناصر مکارم شیرازی گفته که صحبت‌های من بعد منتشر شده، من مخالف تکنولوژی نیستم. تیتر یک روزنامه ایران هم موج حمایت مدنی از تولید ملی هست و این روزنامه نوشته که کمپینی با هدف تبلیغ و تشویق کاربران شبکه‌های اجتماعی به استفاده از تولیدات ملی در شبکه‌های مجازی راه اندازی شده.
اعتماد اما از تأسیس حزب فراگیر اصلاح طلبان گزارش داده.
بله، روزنامه اعتماد امروز گفتگوی مفصلی داره با آقای منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی و ایشون در پیشنهاد در این گفتگو پیشنهاد کرده که برای انتخابات مجلس و گسترش فعالیت اصلاح طلبان خوب است که به گفته آقای منتجب نیا یک حزب فراگیر اصلاح طلب در ایران تشکیل بشه. عکس یک این روزنامه اختصاص داره به وزیر خارجه ایتالیا که به عنوان سرپرست سیاست خارجی اروپا انتخاب شده. علاوه بر این گفتگویی هم روزنامه اعتماد امروز منتشر کرده با سعید لیلاز روزنامه نگار درباره استراتژی اقتصادی آقای روحانی.
اما اگر که خانم هایی که همکنون بیننده صبحانه با خبرن یا دارن از طریق رادیو ما رو دنبال میکنن مایل هستن بدونن که چند درصد از اونها در اشتغال صنعتی سهم دارن، باید روزنامه جهان صنعت امروز رو فکر کنم شهرام مطالعه کنن.
بله، روزنامه جهان صنعت گزارش اصلی خودش رو در شماره دوشنبه اختصاص داده به این موضوع که سهم زنان در اشتغال صنعتی چه میزان است. این روزنامه به استناد گزارش مرکز آمار در بهار سال جاری نوشته که این سهم 10% هست و البته در گزارش به شکل مفصل درباره اشتغال زنان در ایران هم بحث شده. عکس یک روزنامه جهان صنعت هم به تیم ملی والیبال ایران اختصاص داره و پیروزی 3-1 این تیم بر تیم ملی والیبال ایتالیا.
و شاید جوان تنها روزنامه امروز صبح باشه که تیتر یکی از تیترهای اصلی خودش رو اینطوری بگم بهتره، اختصاص داده به یکی از موضوعات داغ منطقه و اون هم داعش.
بله، روزنامه جوان نوشته که داعش از آمرلی که یک شهری در استان صلاح الدین عراق هست گریخته و شکست خورده. این روزنامه اشاره کرده که این شهر بیشتر ساکنان شیعیان ترکمن هستند و در یک مقاومت 80 روزه بنوشته این روزنامه بعد از اینکه نیروهای ارتش عراق و همچنین کردهای عراق به داعش حمله کردند، این گروه رو وادار به عقب نشینی از این شهر کرد.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که با ما همراه بودی. البته ما در ادامه باز هم به تو برمیگردیم تا نگاهی موشکافانه تر داشته باشیم به مهمترین مطالب روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت.
متشکرم.
خب از شهرام که بگذریم، اجازه بدید که بریم سراغ خبرهای ورزشی، همراه بشیم با همکار ورزشی نویسمون فریبرز غریب.
در رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان در لهستان عصر یکشنبه، تیم ملی والیبال ایران در اولین دیدار 3-1 ایتالیا تیم سوم لیگ جهانی را شکست داد. ملی پوشان والیبال ایران ست اول این مسابقه را 25-16 به سود خود به پایان بردند. در ست دوم 23-25 نتیجه را واگذار کردند، اما ست‌های سوم و چهارم را به ترتیب 25-21 و 25-22 با پیروزی پشت سر گذاشتند و اولین برد خود را جشن گرفتند. تیم والیبال ایران در گروه چهارم رقابت‌های جهانی با ایتالیا، آمریکا، فرانسه، پورتوریکو و بلژیک هم گروه است و در دومین بازی روز سه‌شنبه فردا به مصاف آمریکا قهرمان لیگ جهانی می‌رود. در جام جهانی 2014 بسکتبال که به میزبانی کشور اسپانیا در حال برگزاری است، دیشب تیم ملی ایران دومین دیدارش را هم با شکست پشت سر گذاشت، 79-50 مقابل برزیل. تیم بسکتبال ایران بازی اول خود را هم به اسپانیای میزبان باخته بود. ایران در سومین دیدارش در 17th دوره جام جهانی بسکتبال عصر امروز به مصاف تیم ملی صربستان می رود. در تازه ترین خبر از ماجرای قرارداد کارلوس کیروش، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران با فدراسیون این کشور، پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف این سرمربی